باهاش بسنجید. ایرانی خارجی هم نداره. یعنی چی؟ یعنی یک، فیلم چه چیزی میگه، چه چیزی نشون میده. این چیزی که میگه ادعای فیلمسازی که من میخوام این را بگم، آن چیزی که نشون میده ممکنه ادعاش نباشه. یعنی من دارم فیلم ملی میسازم، تصویر تماما ضد ملیه.
آن چیزی که این فیلم میخواد بگه چیه؟
آن چیزی که این فیلم میخواد بگه همون تجلیل نیمه میلیتاریستی و نیمه سیاسی از به نظر من ترس نانهاده درون ذهن خود انگلیسی هاست نسبت به چی؟ همون تفکر سازماندهی و تازه فسیل شده نازی. یعنی هنوز از قدرت نازی با این که الان خاکستر شده میترسه. این برای ناخودآگاهشه. خودآگاهش فیلم پروپاگاندیه، فیلم سفارشی محضه. یعنی گاریچی هم که خودآگاهش به حمدالله از این اثر زیاد داره. یه نکته جالبی که هست اینه که میثاق رو دیدید؟ فیلم گفتی ندیدم.
نه ندیدم میثاق.
پوسترهای این مدل فیلم‌ها خیلی جهانو میگن. پوستر این فیلم چیه؟ پوستر عمدش یک حجم انبوه دود و انفجاره که یک شخصیتی نشسته اومده در فورگراند ایستاده داره با ماگش چای میخوره. یعنی یه بمب اتم، یه انفجار شدید، یه کوه انفجار پشتشه. این عین خیالش هم
سبکسری و تفریح با
دقیقاً تفریح با انفجاره، تفریح با رعب، تفریح با چیزایی که اصلا تفریح نیست. ولی در میثاق ما کاملا یک برادری و پشت هم ایستادن میبینیم. جنس تصویرها هم همینه. در نتیجه ما اینجا نه چرچیلمون چرچیله، نه تاریخمون تاریخه، و نه شخصیت هامون شخصیت هم. شما یه بار گفتی اینجا کراکتر، اصلا حتی کراکتر هم نمیشن. یعنی ما یه چیزی بین شبه شخصیت و تیپ دارم. آها، ببین تیپ هایی هستن که نمیخوان تیپ باشن، یعنی خورده خصلت دارن. وقتی ما میگیم تیپ، یعنی داریم از یک صنفی صحبت میکنیم که صفتهاش تکون نمیخوره، متغیر نیست. مثلا میگیم یک معلم، یک آدم کش. اتفاقا سینما آمریکا روی این تیپ خیلی اکشن ها ساخته. شما را اجرا میدم به مردی در آتش تونی اسکات، بی مصرف ها، جیسون، قالب آثار جیسون، ترانسپورتر، اکشن های از این دست که یک شخصیت منبور انتقاله بدون اینکه هیچ گونه
عقبه
ای هیچ دست. عقبه و هیچ عقیده ای داشته باشه. من باید با گروگان
فقط مسئولیت پذیریش در قبال اون انجام اون کار
دقیقاً مهمه. صفر و یک تک خطی، یه لاگلاین حفظ میکنه تا تهش برو. هیچ تردیدی نداره. اینجا این فیلم اومده همه اینا رو برعکس کرده. در نتیجه این برعکس کردن خلاف مخاطب عمل میکنه و ما رو پس میزنه.
درست.
بگو برده.
ما چون 5 دقیقه زمان داریم، من هم دوست داشتم راجع به صحنه‌های اکشن صحبت بکنم، اینکه در قهرمان سازی موفق بوده یا خیر و مسائل دیگری که حالا این ترکیب ژانرها و اینها. اما با توجه به اینکه شما آیزاره یعنی داری کمتر صحبت کردید، دوست دارم که راجع به هر کدوم از این موضوعها که فکر میکنید بیشتر دوست دارید صحبت کنید 4 دقیقه تقریبا.
من یه مشکل دیگه هم که با این فیلم دارم، یه سهلگیری توی فیلم نامه است که مثلا انگار میخواد از سر باز کنه. مثلا گره و گره افکن، گره گشای، گره افکنی توی فیلم هست ولی خیلی کم رمقه. مثلا قرار بر اینه که اون حالا قایقی که اینا سوارشن با نهایت سرعت برن به اون جزیره برسن تو 15 روز. بعد یهو خبر میرسه که 3 روز باید جلو افتاده، باید تو 12 روز برسن. سری اینا خب نتیجه میگیرن که خب ما میتونیم میان بر بزنیم. خب اگه میشده میان بر زد که از قبلم باید میشده. یه ترسی وجود داشت که حالا اون زیردریایی ها مثلا نابودشون کنن یا اون کشتی های خود خودی یعنی بریتانیایی اینا رو بگیرن، که خب الان هم که تو اون مسیر خطرناک میفتن عملا ما اتفاقی نیم. یه جا فقط اون ناو انگلیسی اینا رو میگیره که اون فرمانده رو میشناسه و مشکلی پیش نمیاد. یعنی یه انگار آسونه، انگار رد کردن این خانها، این مانع ها خیلی آسونه. یا همون مثالی که تو نیروگاه آریا زد که آقا مثلا میاد نیروگاه مثلا تی ان تی میذاره، یهو 5 تا آلمانی 3 تا آلمانی پشتش در میان و سریع اسلحه رو در میاره میکشه. یا بدمن اصلی فیلم که اصلا کل مبنای اینجور اکشن ها اینه که یه پروتاگونیست قوی داشته باشیم یا آنتاگونیست خیلی قوی، که این کشاکش این دو نفره که اصلا جذابیت ایجاد میکنه. اونجا ما یه آلمانی داریم که اگه این قیافه یه ذره مخوفش نباشه کلن اصلا هیچ
شوخیه،
اصلا شوخیه، یه آدم کاملا شوخیه. آخر سرم حالا اون شخصیت زنی که فیلم داره یه اسلحه‌ای رو معلوم هم نیست از کجا در میاره و یهو میکشه اون افسر آلمانی رو.
کمدیش کجاست؟ کمدیش این است که 200 نفر کشته شدن توی اون یدک‌کش آژیر با صدای بلند
بیشتر هیچ کس هم نمیفهمه،
همه رایستادن بعد میان ببینن اینا هم قصابی میکنن.
آره یه حالت سهلگیری این شکلی که عملاً فیلم رو از اون حالتی که میتونه باشه، خیلی به نظرم ظرفیت خوبی داره، یعنی ایده جالبیه به نظر میاد، لااقل اگه واقعیت باشه این که به نظر میاد هست، این اهمیتی که توی تاریخ داشته اگه واقعا داشته باشه، خب خیلی میتونست از دل این اصلا سراغ این فاز اکشن کمدی هم نمیرفت و اینا، یه فیلم جنگی خیلی تر و تمیزی از
کار روپایی میتونست ازش
میتونست در بیاره، یا همون تریلر جاسوسی خیلی درست حسابی در می آورد، یه جیمز باند مثلا، که چون میگه ادعاش هم اینه کاراکتر اصلی بعدها منبع الهام جیمز باند بوده دیگه، یه اونجور شخصیتی از دلش در اتفاقا بازیگرش هم که هنری کویله اون بزن بهادر
داره،
گونه رو داره، یعنی هم از نظر ورزیدگی و هم چهره و صدا و اون کاریزما رو داره، ولی خب فیلم نمیتونه از این استفاده کنه، چون که حالا هم سهلگیری ها هم اون عدم انسجام توی اون فضاها و ژانر رو
اصلا اگر سوژه جدی باشه، اصلا اگر سوژه جدی انقدر بود، این عملیات انقدر جدی بود، نمیدادن گایری چی بسازه.
نه واقعا اینم نظریه البته، ولی به عنوان والا راجب آنتیگونیست صحبت کردیم، من این نکته رو هم به اشاره بکنم، ما یه وقتایی اینو برای مخاطبمون عرض میکنم، مثلا بعضی از فیلم های رزمی رو وقتی میبینیم، قسمت هیجان انگیزش برای ما این هستش که یه نفر حریف مثلا ده نفره، میتونه معیارمون فیلم فارسی قدیم خودمون باشه، یا میتونه مثلا جکی جان و جتلی و بروسلی و امثال اینا باشه، و جذابیتش به اینه که بله ممکنه که تک تک کسی که باهاشون داره می جنگ آدم های ابلهی باشن، ولی وقتی تعدادشون زیاده حالا اون ما رو به هیجان میاره.
چیزی کوتاه بگم،
چیزی که در این فیلم وجود نداشت جان.
میدونی چرا جتلی و این مدل آثار جذابن؟ اولا در تصویری که میبنده شخصیت قهرمان و شخصیت ضد قهرمان در اون نقاب تن به تن می جنگن، بنابراین هماورد همن. حالا سختی کار کسرت بدمن هاست، که ما چون شخصیتمون رو دوست داریم، دوربینم چون با اون تلاش میکنه هی بالا پای میپره، معمولا دوربین اینجا استادی کمه غالبا. خب این جنگ و جداله برای ما هم جذاب، انگار ما هم داریم با شخصیت رو میجنگیم. دوربین اینجا چه کار میکنه؟ یا هلی شات میگیره، یا تو لان شاته، یا پشت در یه جا هست توی شما، چون ندیده خدا شما رو خیلی دوست داشته، یه جا هست توی
خواهم دید البته کامل.
خب خیر است،
بعد اصلا بدمنا رو نمیشناسیم،
اصلا
هیچ تشخصی ندارن،
هیچ گوشن،
آره لباسن،
پشت در وایستاده، در رو بسته، فقط با این نما بحث رو تموم کنیم، پشت در دوربین وایستاده، از گردی شیشه نازی مرده با تبر برمی‌داره جنازه رو تیکه تیکه میکنه، یعنی این چیه؟
یه جا دیگه قلب نازیه رو در
قلب نازیه دیگه میخوام داشته باشمش.
میخواستم بگن که ما خودمون داعش مزگان داشتیم یه زمانی وقتی که
همون
داعش نبوده،
این همون خودنمایی با جنایته، با آدم کشیه.
درود بر شما، خیلی ممنونم و متشکرم، سپاسگزارم هر دو بزرگ با رایزاده یا نوای باقری، شب خیلی خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم فیلمای خوبی.
اولین بار با هم توی سنگر بودیم.
بله البته خیلی هم شبیه سنگر نبودید، ولی خب باشه،
همین هم غنیمت
آقا، باید سعادت ماست. ممنون،
متشکرم. همچنان در دقایق پایانی سینما زاوی با ما همراه باشید. شبتون بخیر باشه خانم آقای محترم. درباره سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم و این نکته که خب در هفته دفاع مقدس هستیم، این هفته رو گرامی میداریم. طبعا دست حوزه فرهنگ ما همواره پر بوده در این زمینه، بازنماییش و تبیین ایده ها و آرمان هایی که داشتیم. در حوزه پویانمایی اما به نظر میاد که یه مقدار کم کار بودیم، یا حداقل اگر کاری هم انجام شده خیلی به چشم نیومده. اینها مسائلی هستش که واقعا دغدغمون هست. میخوایم صحبت بکنیم در این لحظه با مدیر عامل مرکز ملی پویانمایی، سرکار خانم فرزانه فخریان. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان خوبتون هم بخیر، سلامتی باشه.
سلامت باشید. چقدر دفاع مقدس در قالب انیمیشن یا پویانمایی برای کودک و نوجوان ساخته شده؟ چقدر کمکاری داشتیم؟ چقدر کارایی که شده به چشم نیومده؟ اینا رو یه بررسی ابتدایی بکنیم اول.
شاید خوب باشه که این معیار راحت و البته خیلی دقیق رو به کار بگیریم، ببینیم چی به خاطرمون میاد، چه محصولی به خاطر من و شما و همکاران و شنوندگان شما میاد که بگیم در این حوزه کار شده. فکر نمی کنم چیز خاصی به خاطرمون بیاد مگر یک اتفاق خاص، یک محصولی که یه جایی از زحمات مثلا یکی از دوستانمون دیده باشیم. و این برای من هم از ذات کارشناس فرهنگی هم مدیر عامل بنیاد پویانمایی، یعنی ما خیلی کار نکرده تو این حوزه داریم. اگر کارهای اساسی تو این حوزه کرده بودیم میتونستیم الان با هم درباره 5 6 تاش صحبت بکنیم، اسمشون رو بگیم، شنونده هم اسمشون رو بشناسن و اون کار رو دیده باشن و انتظار داشته باشن که درباره بعد از نقد اونها و حرف زدن درباره اونها ما پیش بریم و این گفتگو داشته باشیم. اما خیلی این اتفاق نیفتاده. واقعیت اینه که محصولاتی که در جهان پویانمایی برای دفاع مقدس و جنگ در کشور ما تولید شدن بیشتر محصولات تاریخ نگارانه و محصولاتی در حد معرفی بودن که یه جورایی از تکنیک انیمیشن استفاده کردن به خاطر حالا تولیدی که می‌خواسته اتفاق بیفته و امکانات بیرونی و فضاسازی جنگ و دفاع مقدس شاید میسر نبوده و در مورد شهدا کار شده، در مورد رخدادها، حالا ترکیب رخدادها و شخصیتها کارهای تولید شدن که دسته گریخته و جاهایی و کسایی پاشون وایستادن. ولی اینکه ما کار دراماتیک و اثر نمایشی و محصول حالا در قالب سینمایی یا سریال فیلم توی این حوزه داشته باشیم، کاری تا جایی که من در اطلاع دارم اتفاق نیفتاده.
من خیلی دارم تلاش میکنم که به فرمانده خود شما ببینم چیزی به خاطرم میاد یا نه. نهایتا بعضی از این کارهایی که از تلویزیون قبل ترها پخش شده بود به ذهنم میاد، از اینایی که یه دونه تصویر ثابت نقاشی یه نفرم داره روایت میکنه دیگه اون رو
در... حالا اونا دیگه در واقع جزء انیمیشن محسوب نمیشن. یک کمی از اونا پیشرفته تر که البته خیلی هم جذاب هست، کومیک موشن ها خیلی تو جهان دفاع مقدس و در جهان انیمیشن دیده شدن. اونا هم خیلی معدود هستن و همجور که عرض کردم فقط دارن یه چیزی معرفی میکنن، مثلا مجموعه دهتایی کومیک موشنی که شخصیت های رو معرفی میکنه. اما تبدیل به یک اثر نمایشی در جهان خیال انگیز پویانمایی نشدن اینها که ما بتونیم بگیم فلان سریال دیدی توش این اتفاق نمایشی که مربوط به حوزه دفاع مقدس بود رخ داده و به تصویر کشیده شده.
خب حالا ما هیچ وقت سیاست گذاری داشتیم اصلا خانم فخریان؟ یعنی قبلا در جایی در مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا توجهی به موضوع پویانمایی و بازنمایی این موضوع مهم برای نسل‌های بعد که کودکان و نوجوانان میشن داشتیم؟ اصلا وجود داشته؟
ببینید بله، تا حدی وجود داشته. این از اون مسئله‌ای که ما همیشه تو کشورم میگیم ما مسئله قانون نداریم، مسئله سیاست‌گذاری نداریم، مسئله اجرای اون و بررسیش و بازخورد گرفتن ازش رو داریم. جاهای مختلف حالا هم در فضای دولتی هم در فضای حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارن، اما خب چه مطالبه و چه بررسی دقیقی براش صورت گرفته؟ ما حتی الان نمیدونیم، با توجه به اینکه آرشیو ملی پویانمایی نداریم و گنجینه هنوز شکل نداره، ما هنوز نمیدونیم که چقدر کار کردیم و تو چه حوزه‌ای کار کردیم. یعنی ما باید سپهر اطلاعاتی دقیق درباره آنچه که تا الان تو حوزه‌های مختلف انجام شده داشته باشیم، بتونیم از اینجا به بعد تصمیم دقیق‌تری بگیریم. اما چون خب کارها بسیار متکثر، موازی هستن، مجموعه‌ها از هم خبر ندارن، گاهی ممکنه توی حوزه‌ای خیلی کار کرده باشیم و توی این حوزه‌ها خیلی کمتر کار کرده باشیم. علاوه بر اینکه البته چون موضوع دفاع مقدس با اینکه برای همه ما البته ارزشمنده، اما یه جورایی یک تقدیسی بهش داده شده که بعضی از دست‌ها بسته شده برای اینکه توش کمی بداهت و کمی خیال انگیزی و اینها داشته باشیم. واسه همین خیلی رفتن سراغ همین تاریخ نگاری که عرض کردم خدمتتون و حذر میکنن از اینکه ما توش قصه پردازی بکنیم، چون فکر میکنیم اون ساحت ساحت مقدسیه. البته که دفاع مقدس برای ما هنوز تا این روزها هم ادامه داره و تموم نشده، ولی این فضای خیلی کار سخت باعث شده افراد سراغش نرن دیگه. سیاست گذاری هم خب وقتی که دست ها بسته باشه راه به جایی نمیبره. دست بسته هم برای من فضای بیرونی نیست، داشت خود ما کسایی که دارن توی این حوزه تولید میکنن، کسایی که باید توش آفرینش داشته باشن، یکمی سخته براشون که این فضا رو بیان براش یه خلاقیتی به خرج بدن و فکر کنن که بچه ها هم نیاز دارن رو ببینن. بچه های ما الان تقریبا میتونم بگم که هیچ تصویری از فضای دفاع مقدس و جنگ ندارن، با تجربه که دوست دارم از پایان جنگ گذشته. رگه ها و بارقه های از اون چیزهایی که ادامه داره، مثل حضور جانبازان، مثل آزادگان، مثل اتفاقات جالب و البته چشمگیر و دلخراشی مثل تفحص و پیدا کردن مفقود الاثر، اینا چیزایی که برای بچه‌ها باقی موندن و تاثیر دقیق از زمان جنگ هم ندارن. خیلی توی زمین عقبیم. فکر میکنم که قانون کافی، سیاست کافی، توجه کافی براش وجود داره، اما ما دست به دست هم هنوز ندادیم که بچه‌ها رو با این موضوعات تو فضای انیمیشن آشنا بکنیم.
فرصتمون تقریبا چون رو به توماس، فقط همین رو بپرسم، الان در مرکز ملی بنیاد ملی پویانمایی عذرخواهی میکنم اگه اشتباه گفتم، فعالیت خاصی صورت گرفته؟ میشه به آینده اصلا امیدوار بود در این زمینه یا خیر؟
راستش من به عنوان یه آدمی که تو این حوزه خودش سالها کار کرده و از کار مدیریتی انتظار داره که نتیجه داشته باشه، حتما امیدوارم که با تأسیس بنیاد پویانمایی به عنوان یه نهاد راهبر این اتفاقات بیفته. یعنی من شما یه سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه این گفتگو رو نداشته باشیم. با توجه به اینکه این بنیاد البته قرنش خودش اصلاً وارد فضای رقابتی بشه و بازار تولید رو به هم بزنه و خودش تولید داشته باشه، اما کمک میکنه که همین خلاها پر بشه. من بسیار بهش امیدوارم، چون خیلی دقیق این مسیر چیده شده و هر گونه کمک و حمایت و زیرساختی که نیاز داره این فضا، چه در فضای محتوایی چه سخت افزاری، از طریق بنیاد میتونه مهیا بشه.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. سرکار خانم فخریان، زنده باشید. در پناه باشید. شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم که امشب هم سینما زاویه رو شنیدید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو به سامانه 162 رابطومی صدا و سیما اعلام بفرمایید، خلاهامون رو بگید و نقاط قوت احتمالیمون رو که سعی کنیم تقویت بکنیم اونها رو، در این حال از سینما مورد علاقتون به ما بگید، به 301035 پیامک ارسال بفرمایید و خوشحال خواهیم شد که پیامک های شما رو هم بخونیم. شب خوب و آرامی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو دعوت میکنم برنامه گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تاب و طاقت شدیم، کم حال و حوصله، زود از کوره در میریم، زود جوش میاریم، تند به هم میریزیم. بیشتر از همه خودمو میگم، حال خودمو میبینم و روایت میکنم. توی خونه، بیرون، اداره، ماشین، تاکسی، سر کار، هر جا، بقالی، نونوایی، با کمترین حرف سر هیچی به هم میریزم، میشکنم، داغون میشم، آوار میشم، حال و حالتم کاملا معلوم میشه. شدم این شیشه های فرسوده نازک، شیشه های لاجون که به اشاره‌ای میشکنن، شکوفه های نورسی که با گذر کمترین نسیم پرپر میشن، بناهای بیپی و بنیان که با یه تکون آروم آوار میشن و صدای هرم به ریختنشون همه جا رو پر میکنه. اولش متوجه نبودم، آخه اصلا خودم رو اینجوری نمیشناسم و نمیشناختم. معمولا خونسردم و نسبت به اتفاقات پیرامون کمتر واکنش نشون میدم، یا حتی از این هم بیشتر. خیلی وقتا از دریچه شوخی و مزاح وارد میشدم، انگار شوخیه، انگار جدی نیست، اینجور تعبیر میکردم. اصلش تا یادم خودم رو اینطور میشناختم، اینجور که خیلی از امور دنیا برام جدی نبوده و خیلی جدی نمیگرفتم چیزیو. وقتی جدی نگیری انگار روحت، روانت به شکل پیش‌فرض در وضعیت دفاع قرار می‌گیره. این جدی نگرفتن دنیا و مافیها همیشه مثل سپر، مثل یه عایق عمل می‌کنه و باعث میشه کمتر باریک بینی داشته باشی و به جزئیات ناراحت کننده فکر کنی. همیشه وقتی با کسایی که حساس تر بودن برخورد می‌کردم، وقتی هرس خوردنشون و کنش و واکنش‌های هیجانی اونا رو می‌دیدم، می‌گفتم سعی کن نبینی، بگذری، سعی کن جدیش نگیری. طبعاً اونا نمیتونستن و من همواره در خاطر داشتم که چه رنجی میکشن بندگان خدا. چون هرچی حساستر و باریک بینتر باشی، بیشتر اذیت میشی طبیعتاً. حافظ یه بیتی داره توصیه میکنه، نصیحت میکنه، تذکر میده. گفت آسان گیر بر خودکارها که از روی طبع، سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. یه جورایی همین حرفو میزنه، همین جدی نگرفتن، همین ساده انگاشتن. سادگی تو دلبستگی به دنیا، ساده انگاشتن ارزیات و فرعیات زندگی. ساده بودن تو مسیر ارزی زندگی که گاهی قدر و بهاش برامو اونقدر اصل میشه که از اصلش بالاتر میسته. حتما دیدین شما هم کسایی که انگار هرس خوردن عادتشونه، خوی و خصلتشون شده. به کمترین چیزی به هم میریزن، عصبی میشن و خون توی سر و صورتشون چنان و چندان میچرخه که یک بار سرخ میشن. هرچی میخوان پنهانش کنن هم میسر نمیشه. من دیدم چنین آدمی رو. موضوع رو وقتی تعریف میکنه از نظر شما چیزی نیست. حیرت میکنید که این مسئله این همه برافروختگی نمیخواد. ولی او اصلا نمیتونه مثل شما نگاه کنه. از دید او مسئله اونقدر جدی و با اهمیته که هرچی شما بگی اصلا نمیشنوه. لاجرم رنج میکشه و حتماً و حکماً اون رنج رو به دیگرون هم منتقل میکنه. چون گفتن از کوزه همون برون تراوت که در اوست. زندگی کردن یه مهارته. آدم به عادتی خدا داده نفس میکشه، میخوره، مینوشه و به حسب عادت و غریزه زنده است. ولی که زندگی کردن چیز دیگه یا مهارتیه که آدم باید تمرین کنه و به دست بیاره. در واقع زندگی کردن یه جور رصد مداوم خیشتنه. اینکه حواست به خودت باشه و از چنبره افراط و تفریط دور بمونی و خودت رو صیانت کنی. که افراط و تفریط هر دو عادتی ناپسندن که نتیجه اون بیش از دیگرون و پیش از دیگرون به خود آدم برمیگرده. برای همینه که خواجه شیراز تذکر میده که آسان گیر بر خودکارها، که یعنی سعی کن، تمرین کن و کوشش کن که به هر چیز خرد و کوچکی براشفته نشی، چون سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. دوستی روزی به هم نصیحت میکرد که فلانی حواست باشه که حرص بیخوده نخوری، خودخوری نکنی. دنیا به خودی خود مشکلاتی داره و تو مسیر زندگی برای هر کسی سختی هایی وجود داره که باید به اونها بپردازه و به بهتر شکل ممکن کار به انجام و فرجام رسونه. پس هر وقت در کاری فرو ماندی و هر وقت گسته داشت دلت رو از جا میکند، یادت باشه که خود خدا فرمود به ذکر من دلت رو آروم کن. یادت باشه خدا هست و ناظر و حاضره. هیچ چیزی بر سرتو نمیاد مگه اون چه که خدا برات خواسته باشه، که اگه همه ی عالم و آدم جمع شن تا تو رو زمین بزنن، تا او نخواد کاری از پیش نمیبرن، و به عکس اگه همه ی دنیا پشت تو باشن و بخوام بالا ببرنت، تا او نخواد آب از آب تکون نمیخوره. توکل باید کرد و دل به او باید بست که قادر و ما رو کافیه. خدا همه ی ما رو از افراط و تفریط دور نگه داره و عاقبتمون رو به کرمش ختم به خیر کنه انشاءالله.